بخش از کالاهای مورد نیاز مردم در شمال شرق افغانستان می باشد. با گفته رئیس زراعت کندوز، توزیع مواد و وسایل تکنیکی برای دهقان کمک می کند تا با برداشت فراورده های زراعتی و پروسس آن در شرکت های این ولایت بخش از مشکلات مردم را حل نمایند.
د شرکتو لخوا او د زراعت لخوا هغه کنټرول شوی او تایید شوی هغه کې باید دوی پخته راټول کړي او شرکتونو ته بازار ته راوړي.
محمد رسول مسئول یک شرکت خصوصی که در توزیع این مواد برای دهقان نقش دارد میگوید دستگیری از دهقان به معنی حمایت از زراعت در این ولایت است. با گفته او دهقان کندوز با مشکلات زیادی مواجه اند و اکنون توزیع کود کیمیاوی و وسایل تکنیکی بخش از مشکلات آنان را مرفوع خواهد کرد.
نن موږ وکولای شو د زر د خانانو لپاره هغه د خانان چې پخته یا پنبه کری د هغو لپاره یو بلا یواز کومک توزیع کړو چې د هغه جملې له کومک نه کوټ سپین کوټ ده یا تور کوټ ده همدارنګه د لوازم د خانۍ دي او د دوا پاشۍ د وخت راټولولو کې د بوروی سیستم ده دغه هم ورکړه بلا یواز موږ دغه زر د خانانو سره د کندوز ولایت موږ کومک وکړه.
در همین حال شماری از دهقان در کندوز که از این کمک ریاست زراعت مستفید شده اند میگویند تلاش میکنند با کشت بهترین تخم پنبه حاصلات خوبی به دست بیاورند و نیازمندی مردم این ولایت را از ناحیه کمبود پنبه حل کنند.
در شرکت نتیر خوشحال ایمانند چیز در اقلی از تو منگ تایی و بوجه کورد یو بوجه شرکت چیگت یو بوجه ستور کورد منگ تایی را که منگ تایی نتیر خوشحال ایست تو پاینده کم دستی داغا حکومت دیتی و نغوار دیتی دستی دوا و دستی بلازی شاند منگ سر حکومت کوکی او منگ با دخبل پختا و داشاند منگ در که وقت بانیم دیو دل در عرصه او.
عبدالواحد یکی دیگر از دهقان کندوز ضمن خرسندی از کمک ریاست زراعت این ولایت میگوید نیازمند کمک های بیشتر است. با گفته او کشت زراعت پروسه زمانگیر و پرجنجال می باشد و نیاز می رود تا از دهقان در این بخش بیشتر دستگیری صورت گیرد.
ایرا برای ما کمک کنه، ما می خواهیم که این مقدمه تو کمک کنه که کار دهقان پیشروی کنه.
این کمک ها در حالی برای دهقان کندوز توزیع شده است که پیش از این مسئولان در این ولایت از حمایت کشاورزان سخن گفته افزوده بودند در صدد ترویج زراعت مدرن و گسترش فرهنگ کشاورزی در بخش های از کندوز هستند.
گزارشی بود از همکارم خاوری از شمال شرق افغانستان. مسئولان محلی ولایت هرات در شمال غرب افغانستان از کاهش 2 افغانی در قیمت هر قرص نان خبر دادند که تا حدی می تواند به اقتصاد خانواده های کم درآمد کمک کند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
یکی از مسائلی که مردم افغانستان بارها بر آن تاکید کردند و از مسئولان خواستند کاهش قیمت مواد غذایی بوده است. شهروندان هرات با تاکید بر اینکه بیکاری، فقر و مشکلات فراوانی که بر سر راه مردم قرار دارد، توان خرید مایحتاج زندگیشان را از آن گرفته، میگویند نظارت از بازار و کنترل قیمت‌ها میتواند بخشی از این مشکلات را مرفوع کند. این شکایت‌ها همواره وجود داشته و طی 2 دهه گذشته از دغدغه‌های مردم افغانستان بوده است. اما چند روزی است که مسئولان محلی در هرات از کاهش 2 افغانی در قیمت نان خبر داده و اسباب دلخوشی مردم هر چند اندک فراهم شده است. شهروندان میگویند کاهش قیمت نان در هرات خبر خوشی برای خانواده‌های کم درآمد این ولایت است و آنان را امیدوار کرده تا شاید این تدبیر بتواند کمکی برای بهبود وضعیت زندگی مردم باشد.
بازم حداقل بدن آن یک نان حداقل برای آدم‌های فقیر و کسایی که نیازمندم و حداقل توان اقتصادی کمتر دارم ممکنه علمی یک فایده اقتصادی خوبه برای ناباش از ایران.
نون قیمت پنیش یک مقدار مستضعفین است و واقعا توانه ای ندارم نون قیمت بخرم. بازم ما نظر مو اینه که نون اگه وزم کمتر شه 5 روپیه شه بیتره.
تا هفته گذشته قیمت یک قرص نان 10 افغانی بود، اما حالا شهرداری هرات به تمامی خبازان دستور داده است با توجه به افزایش محصولات گندم و کاهش قیمت آرد وارداتی یک قرص نان به 8 افغانی به فروش برسد. اقدامی که از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفته و میگویند مسئولان حکومتی باید در همه بخش ها توجه نموده و در کاهش قیمت مواد غذایی، سوخت و البسه نیز توجه نمایند.
وضعیت فعلی افغانستان 8 روپه یعنی واقعا خیلی کار نیکی که پسندیده است و ما این کار شاروالی رو واقعا تحسین میکنه چون هرچی نرخ از هر مایاشا پایین بیایه به نفع مردم هست.
اکثر جاها پول سیاه میده ندارم که این مردم استفاده کنم، اگر یک نان یا دو نان بگیرم بعض وقتا به در پی حساب میشه. اگر دولت میتونست وزن نان بالاتر بود قیمت زیب دفع کنی میکرد فکر کنم بهتر میشد.
از سوی دیگر شماری از خبازان در هرات نیز از این اقدام شهرداری استقبال کرده و میگویند اگر قیمت آرد و گندم کنترل شود آنها نیز حاضر هستند حتی کمتر از 8 افغانی نان مورد نیاز مردم را برای آنان توزیع کنند. مسئولان این نانوایی ها میگویند این اقدام اگر چه کمک خوبی برای مردم میباشد اما مشکلاتی را نیز به بار آورده است. آنان تصریح کردند با توجه به تعیین قیمت 8 افغانی برای یک قرص نان باید مقام های حکومتی به منظور رفع مشکلات بعدی سکه های 2 افغانگی را نیز در بازار توزیع نمایند.
من 2 روپیه یک کارگر که مثلا روز 200 یا 250 یا 300 کار میکنه مثلا 10 تا نون یا 20 تا نون در روز 30 تا نون کم بره به 30 تا نون مثلا 100 روپیه 90 روپیه فرقی نداره از خب خیلی خوبه برای از
دو نون به 16 روپیه میشه 4 روپیه میدن مشتری داره نم نونو دیگه مشکلات تامینه که پول خرد کمه و دیگه مشکلات آرده که آرد به 14 ساعت 13 نیم ساعت 14 ساعت آرده و به 8 روپیه نون 260 گرم به 8 روپیه دیگه واقعا نمیسر.
در همین حال مقام ها در اداره محلی هرات از بررسی های دقیق از بازار و تعیین قیمت اقلام خبر داده و تاکید کردند به منظور نظم و جلوگیری از سوء استفاده ها کمیسیون متشکل از چندین اداره حکومتی و بخش خصوصی برای نظارت از بازار توظیف شدند. مولوی حیات الله مهاجر معاون والی هرات به نرخ جدید نان نگاهی داشت و گفت قیمت آرد خارجی که وارد افغانستان می شود کاهش یافته و بارش برف و باران های موسمی نیز باعث افزایش کشت و برداشت گندم شده است. مولوی مهاجر خاطر نشان کرد به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا قیمت یک قرص نان 260 گرمی از 10 افغانی به 8 افغانی کاهش یابد.
در بازار د کتلو د وډو د نرخ ته معلومولو سورسته کمیشه پیسلو
پس از بررسی بازار و کاهش قیمت مواد اولیه کمیته اقتصادی در هرات تصمیم گرفت تا قیمت نان نیز کاهش یابد. قیمت آرد ارزانتر شده و در سال جاری برداشت محصول گندم نیز نسبت به سالهای قبل افزایش چندین برابری داشته است. قیمت آرد و گندم ارزان است و باید نانوایان هم قیمت نان را کاهش بدهند.
غنم و اوړه ارزان دي نو باید نانوایان د ډوډۍ قیمت هم راکښته کړي.
شهروندان هرات از تدابیری که به منظور نظارت از بازار روی دست گرفته شده استقبال کرده و تاکید میکنند سالهاست که هیچ نظارت دقیقی از بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز مردم صورت نگرفته است و به همین دلیل بسیاری از خانواده ها حتی توان خرید مایحتاج اولیه زندگیشان را ندارند.
شنوندگان گرامی به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. این شماره در تلگرام هم برای ارسال پیام های شما فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، تشکر که همراه نشرات نیمروزی رادیو دری امروز جمعه هستین و امیدوار هستیم که ما تانسته باشیم به شکل خوب در خدمت شما باشیم و با تقدیم برنامه مورد توجه شما در خدمت شما همراهان خوب رادیو دری. یک شنبه آینده هفتم مرداد یا اسد است و مصادف با سومین سالگرد درگذشت ناباورانه محمد سرور رجایی، ادیب، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و مستندساز شهیر افغانستان. به همین مناسبت مستند این هفته را با نام تا ابد سرخ که به برشی کوتاه از زندگی و شخصیت ارزشمند مرحوم محمد سرور رجایی پرداخته تقدیم حضورتان میکنیم.
کسی با سوز شعرم می کشد آه، که خواند با زبان تا ابد سرخ. سحرگاهی به کلک خوننگاری نوشتی داستان تا ابد سرخ. سال 1373 وقتی که طالبان آمد حواشی کابل رو گرفت، من از مردن ترسیدم، فرار کردم. دیدم شرایط به طوری رقم خورد که این مردن بی‌مفهومی بود.
جنگ داخلی میگفت برادر کشیه، این مرگ رو دوست ندارم.
باید سالها بگذره تا فهمیده بشه که مثلا اینا کی بودن. مرحوم رجایی هم به همین منوال بود.
آنان که رفتن کار حسینی کردن و آنان که ماندن باید کار زینبی کنن. من فکر میکنم این خیلی مصداق داره در رابطه با آقای رجایی عزیز.
سختی‌های زیاد کشید.
جمیله قاسمی، همسر مرحوم رجایی.
موقعی که ایران آمد به شغل خیاطی رفت، کفاشی رفت، دستفروشی، تمام هدفش هم در کنار این کارها مطالعه و کارهای فرهنگی و کارهای دیگه هم بود. درآمد حقوق براش مهم نبود. زندگی آقای رجایی زندگی تجملاتی نبود. تلاش میکرد برای مردم، برای همه خدمت کنه، کاری انجام بده. خیلی سختی های زیادی کشید.
مسعود نوروزی، ارتباط شناس از کشور ایران.
وقتی وارد ایران شد کارگری کرد، فشارها و گرفتاری‌های زیادی بهش وارد شد، ولی در نهایت این تاریخی که میمونه و این رنج‌ها و غصه‌های دنیا گذراست.
عارف جعفری، شاعر، موسیقیدان و خواننده افغانستانی.
مرحوم رجایی یک شخصیت چند وجهی داشتن، یعنی ایشان را میشه یک پژوهشگر در حوزه‌های مختلف، حتی موسیقی ببینیم، یک شاعر ببینیم، یک فیلمساز، یک فعال فرهنگی در حوزه‌های مختلف. دفتر خانه ادبیات در تهران را ایشان مدیریت میکرد، در این حال پژوهش میکرد در حوزه‌های فرهنگی ایران و افغانستان و روابط دو کشور در حوزه‌های مذهبی.
ایشان چون در محیط جهاد پرورش یافته بود و شاید در این دوران جهاد خیلی از یاران خودش را از دست داده بود و مصائب جنگ رو حس کرده بود، عمده تمرکزش در فعالیت فرهنگی هم گذاشته بود روی همین فضا.
ابو طالب مظفری، شاعر و ادیب افغانستانی.
تا آخر زندگی هم درگیر همین کار بود. یعنی یک از کارهایی که میکرد در رابطه با شهدا و خانواده شهدا و خاطرات اونها بود. و از این طریق یک ایده مرکزی دیگه هم بهش رسید و اون شهدای متقابل این دوتا جهاد مقدس بود، یعنی شهدای ایرانی که در جبهات افغانستان شهید شده بود و چه شهدای زیادی که از مهاجرین یا از افغانستان می آمد به شوق دفاع از جمهوری اسلامی بنا به فتوای فقیه زمانه خودشان امام خمینی میرفت در جبهات و اینجا شهید میشد و نه خانوادهش آشکار میشد و نه اصلا مشخص بود اینا کجا هست، از کجا ثبت نام کرده، چی بونه آمده. اینا گمنامان این دو تا جهاد بودن که آقای رجایی حقیقتا این مسئله رو که خیلی مسئله مهمی بود درک کرد و پرداخت به اینها. در کشور خودش در یک روزگاریشان این کار رو بکرد که اصلاً پرداختن به موضوع شهید و جهاد و مقاومت و اونم شهدایی که از یک کشور آمده باشد در یک کشور دیگه شهید شده باشد چندان مورد اقبال نبود. کاری بود دلی خودش، یعنی کاری که خودش هم میدانست تخته، هم میدانست آبونانی نداره، هم میدانست شهرتی نداره و حتی ممکنه آسیبی هم براش داشته باشد.
این دیوونگیه، این دیوونگیه که یکی رو تو ببینی بالای قبرها داره میچرخه، نگاه میکنه، یادداشت برمیداره، تو خیال میکنه اون چیکار است، عاقله. دیوونگیه دیگه. استاد محمد سرور رجایی اینطوری بود.
مسعود نوروزی، ارتباط شناس از کشور ایران.
میره بالای قبرهای بهشت‌ذرای تهران، اصلا هر جا که قبر شهیدی بود دنبال یه اثری میگرده از شهدای افغانستانی جنگ تحمیلی ایران و عراق. هر جا مشکوک میشه که این شهید احتمالاً شاید افغانستانی باشه، یه یادداشتی همراه شماره تماسش میذاره بالای اون قاب یا آینه‌ای که بالای قبر شهید بود، به امید اینکه حالا خانوادش که ببینند اون رو و باهاش تماس بگیرن نگیرن. به همین سادگی و به همین بیسازمانی. خب این حرکت خیلی معنی داره، یعنی شهدای افغانستانی جنگ ایران و عراق اصلا آمارشون درست حسابی معلوم نبود. بعد محمد سرور رجایی دید خیلی ها یادشون نیست که چه افغانستانی هایی به عشق انقلاب خمینی برای حفظ مرزهای ایران رفتن شهید شدن. میره روی سنگ قبر شهدا میگرده که شهدای افغانستانی جنگ ایران و عراق رو پیدا کنه، اون رد خون شریکی رو پیدا کنه.
مرحوم محمد سرور رجایی:
خودم مطمئنم که خون شهدای مشترک ما راه را به من نشان داد که این کار را انجام بده.
سالها پیش رفته بودم به زیارت مزار شهید عبدالرحیم جمشیدی، شهید افغانستانی دفاع مقدس، در امامزاده عبدالله داوودآباد ورامی. در این امامزاده حدود 20 چند شهید دفن است. من به یک اتفاق عجیبی در آنجا مواجه شدم. اتفاق عجیب اینجا بود که من نشستم تمام سنگ نوشته های مزار شهدا را یادداشت برداری کردم. وقتی رسیدم به مزار شهید عبدالرحیم جمشیدی، دو بیت شعر از زنده یاد حسان نقش برسته بود بر مزار عبدالرحیم جمشیدی. شهید ایرانی کناریش یک بیت از شعر علامه اقبال لاهوری نقش بسته بود: ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. سمت چپ مزار شهید عبدالرحیم جمشیدی یک بیت شعر از شاعر افغانستانی بود، شعر شاعر شهید افغانستان شهید سید اسماعیل بلخی. شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست، ما عاشقیم، کشته شدن افتخار ماست. اگر به همین نگاه بکنیم تمام ریشه های فرهنگی ما در این دو سه تا ورق نگارهای مزار شهدا درج شده بود.
به خانواده شهدا سر میزد. خاطره ای که دارم آقای رجوعی همیشه لبخند روی چهرش بود، همیشه شاد و خوشحال بود. چند بار اومد دیدم یک کمی چهرش ناراحته، ازش پرسیدم خسته یا ناراحت. دفعه اول و دوم بود من تا حالا در این زندگی مشترک چیزه بودم با چهره ناراحت بیاد خونه. بعد بهش گفتم خسته یا ناراحت، گفت ناراحتم به خاطر بچه های شهدا، به خاطر که پسرا ندارن. رفته بودم دیدار خانواده شهدا، یکی از بچه هاشون گفت اما من مدت یک از بابام خبری ندارم.
کودکان ما کودکیشان را گم کردن، مثل من که گم کردن.
پدرم وقتی که خورد بود بسیار به خواندن علاقه داشت.
دیبا رجایی فرزند مرحوم رجایی.
وقتی که یک روز در خیابان کابل را میرفت میگفت که چرا مجله همش برای کلانه است و برای خوردان است. در این فکر رسیده بود که اگر کلان شبه بیتانه یک مجله کودکان چاپ کنه و در این آرزوی خود رسید و مجله باغ شروع کرد. مجله باغ آرزوی دیر نبود.
ما درباره محمد سرور رجایی صحبت میکنیم، کسی که به واقع دشوار هست که بگیم چه زمینه فعالیتی داشته. خدماتی که برای جامعه انجام میداده متنوع هست.
محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی.
خب در قدم اول از نظر ذوقی اگر نگاه بکنیم، یک شاعر هست، نویسنده است، مجموعه شعر داره، در حوزه شعر کودک و نوجوان کار کرده. خب این یک حوزه کار او هست. حوزه دوم کار او روزنامه نگاری هست. از کسانی هست که بسیار پیشگام بوده در کار روزنامه نگاری. و محمد سرور رجایی یکی از کسانی بود که نشریه باغ را اداره میکرد. یک حوزه دیگر از کار سرور رجایی مرحوم به نظر بنده که بسیار مهم هست، فعالیت های تشکیلاتی و مدیریتی او در خانه ادبیات افغانستان هست. خب خانه ادبیات افغانستان یکی از کانون های فعال ادبیات افغانستان در محیط مهاجرت هست و یکی از جاهایی است که چندین جشنواره بزرگ قند پارسی را برگزار کرده. سرور رجایی در خانه ادبیات به نوعی میتونیم بگیم که سنگ دست همه بود، نه تنها در خانه ادبیات، در همه جا. علاوه بر اون مرجع و آدرس خوبی شده بود برای فعالیت‌های فرهنگی افغانستان، به خصوص در تهران. و یک حوزه بسیار مهم دیگر که شاید بتونیم بگیم که مهمترین قسمت و ماندگارترین قسمت فعالیت‌های محمد سرور رجایی هست، قسمت مستندنگاری و خاطره‌نگاری او در زمینه ادبیات جنگ و دفاع مقدس و مهاجرت در افغانستان و ایران است. ما می‌بینیم که سرور رجایی در کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون خاطره و روایت داره و این بسیار مهمه. اولین باری است که این مقدار خاطره و روایت از خون شریکی به تعبیری بین مردم افغانستان و ایران منتشر میشه.
ما در رابطه با اشتراکات فرهنگی، در رابطه با تاریخ مشترک، زبان مشترک بسیار گفتیم و بسیار شنیدیم در این سالها. بیایید دو سه سال از خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان بگیم. شهید احمد رضای سعیدی ایرانی سال 59 در افغانستان در مرکز افغانستان شهید شده، مزارش هم اونجاست. مزار شهید احمد رضا امروز خاستگاه مردم و مردم ازش کرامت دیدند. در مقابل مزار شهید رجب علی غلامی افغانستانی در بجستان دفنه، بجستان ایران، شهید رجب غلامی گل سرسبد شهدای اون شهره و کرامت دیدند. من معتقدم شهید رجب غلامی این افتخار را دارد که 30,000 جمعیت شهرستان بجستان احساس فامیلی و قرابت با اون شهید دارد و هر شب پنجشنبه شلوغ‌ترین و به قول ما افغانستان بیروبارترین مزار شهید، مزار شهید افغانیه که پدر مادرش نیست هست.
محمد سرور رجایی در سال 1348 در کابل به دنیا آمد. بعد از جنگ‌های داخلی کشور و مهاجرت به ایران در کسوت یک نویسنده، پژوهشگر، شاعر، روزنامه‌نگار و مستندساز ظاهر شد. رجایی عضو فعال و مدیر خانه ادبیات افغانستان و از برگزار کنندگان جشنواره ادبی قند پارسی و جلسات شعر خانه ادبیات بود. از خدمات مکتوب او به جامعه ادبی میتوان به نشریه باغ، کتاب‌های از دشت لیلی تا جزیره مجنون، وطندار، مأموریت خدا، در آغوش قلب‌ها و گرگ‌های مهربان کوه تخت و گل‌های باغ کابل اشاره کرد. رجایی در هفتم اسد سال 1400 بر اثر بیماری کرونا درگذشت.
محمد سرور رجایی هستم، متولد کابل.
من بچگی ها متاسفانه در جنگ گم شدم. من حسرت بچگی های خود را حالا دنبال میکنم که شیطنت کنم.
ذهنم پر است از دوبیتی های آوارگی که تا لحظات دیگر به پایان میرسد و بر میگردم به میهنم.
دادم نگاه تو رفیق جان،
ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست. ما عاشقیم، کشته شدن افتخار ماست.
صدای قطره‌های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه آه، نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بام بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنم.